بیش از حد ویویر بنو بیشتر از تحقیر دیگران آزار میداد. استنلی هنوز مثل قبل رفت آمد میکرد. بن نمیفهمید چطور کسی متوجه رفت آمدش نمیشه. براش عجیب بود که تا حالا دستگیر نشده. بن به این نتیجه رسید استنلی بازنده یه که چیزی برای از دست دادن نداره. همیشه پشت فرمون ماشینش میشست و راه مرموزش رو از سر میگرفت، بدون اینکه ردی از خودش به جا بذاره. معمولا شبا سر و کلش تو زندگی بن پیدا میشد و روز ناپدید میشد، اما معمای همیشگی زندگیش هنوز سر جاش بود. هر از گاهی استنلی از سفرش به بوتسوانا، لسوتو و یا اسواتینی حرف میزد. احتمالا کارش قاچاق بود، اما چه قاچاقی؟ قاچاق حشیش؟ پول؟ اسلحه؟ هفته گذشته پروفسور بروئر دوباره تو بیمارستان بستری شد. حمله قلبی در کار نبود، اما وضعیت سلامتیش بدتر شده بود. پزشکا گفتن بهتر تحت نظر باشه. ملانی از کیپ تاون برگشته بود. بن چند بار با ملانی به ملاقات پیرمرد رفت. صحنه غم انگیزی بود. پیرمرد سرکش تسلیم شده بود و دیگه نمی جنگید. ملانی گفت:
هیچ وقت از مردن نترسیدم. هر اتفاقی برام بیفته قبولش میکنم. بارها مرگ و جلوی چشمم دیدم.
بعد پیرمرد رو نگاه کرد و گفت:
اما برای بابام میترسم. میترسم از دستش بدم.
تو هیچ وقت از تنهایی نترسیدی؟ با ناراحتی سرشو تکون داد و گفت:
نه، منظورم این نیست. من از تموم شدن رابطه میترسم. اینکه دیگه ادامه نداشته باشه. همین موضوع دل سردم میکنه. دور بر ما همه چی تغییر میکنه. ما هم تغییر میکنیم. ولی یه چیزی تو وجودمون همیشه ثابت میمونه و راه خودشو میره. مثل رودخونه ای که به دریا میریزه. همه ای ما به امنیت و ایمان نیاز داریم. شاید برای همینه که هنوز بعضی وقتا دلم میخواد یه بچه داشته باشم.
ملانی با تمسخر خندید و گفت:
جالبه، میبینی؟ هنوز که هنوزه نمیتونیم از همین یه ذره حس جاودانگی هم دست بکشیم. با اینکه بابا نوئل رو قبول نداریم.
دوازدهم فوریه است. متوجه حالات عجیبی تو سوزان شدم. سوزان مسکنهای قوی مصرف میکنه. خیال کردم حال بدش به خاطر همینه. قرار دادش با شرکتی که توش کار میکرد فسخ شد. دلایلشون قانع کننده بود. نیروی کار تازه نفس میخواستن، اما علت واقعی اخراج سوزان کارای من بود. روز به روز اسمم با ننگ و رسوایی بیشتر گره میخورد. یه روز بعد از عید سوزان وسایلشو برد اتاق دخترها. ازش دلگیر شدم. دیشب اومد و گوشه یه تختم نشست. چهرش نگران و عصبی بود. پرسیدم: هنوز نخوابیدی؟ سرشو تکون داد. بهش گفتم: منتظرت بودم. گفت:
هنوز کار دارم.
اصلا مهم نیست.
خیال کردم امشب میری تئاتر.
نه، نرفتم. حوصله نداشتم.
اگه میرفتی بیرون حالت بهتر میشد.
خیلی خستم.
تازگی ها همش خسته ای.
به نظرت عجیبه؟
من که میدونم. میخوای بگی تقصیر منه.
وحشت زده گفت:
بن، معذرت میخوام. من نیومدم سرزنشت کنم. میخوام بگم اینجوری نمیشه.
آره، همیشه که اینجوری نمیمونه. خیلی زود اتفاقای خوبم میفته، فقط باید صبور باشیم.
همیشه خیال میکنی قرار اتفاق خوبی بیفته، نمیبینی همه چی بدتر شده؟
نه. سوزان ماجرای بیرون اومدنش از شرکت رو برام تعریف کرد. آخر سر گفت:
کار آخرین امید و دستاویزم بود.
و بعد گریه کرد. با درموندگی نگاهش کردم. نگاهم به عکس ازدواجمون افتاد. باورم نمیشد همون سوزان باشه. زن سالم و با اعتماد به نفس توی عکس کجا و این پیر زن خسته کجا؟ بهش نگاه کردم. پوستش چروک شده بود. موهاش سفید بود و صورتش به خاطر گریه زیاد از شکل افتاده بود. اما حال امروزش نتیجه اشتباه من بود. نزدیکش نشستم. سوزان در اوج جوونی و سرزندگی از ظاهرش خجالت میکشید. اما حالا تو این سن همه چی رو نادیده میگرفت. براش مهم نبود نگاش کنم یا نه. نمیدونستم معنی کارش رها کردنه یا دل زدگی. یه لحظه در آغوشش گرفتم. یه دفعه ازش رو برگردوندم. سوزان گفت:
بل،
معذرت میخوام، نمیدونم یه ها چم شد.
الان نمیگم. از همه سالایی که گذشت حرف میزنم.
جوابشون ندادم. نمیخواستم در این باره باش حرف بزنم. سوزان گفت:
شاید ما هیچ وقت درست حسابی برای رابطمون تلاش نکردیم. شاید من هیچ وقت تو رو نفهمیدم. هیچ کدوم از ما، نه من نه تو، هیچی نفهمیدیم. مگه نه؟
سوزان، ما 3 تا بچه داریم. ما همیشه با هم تفاهم داشتیم.
بدیش اینه، اینکه آدم تو جهنم اینقدر با یکی تفاهم داشته باشه.
سوزان، تو خسته ای. نمیتونی مسائل درست بفهمی و تحلیل کنی.
اتفاقا اولین باره که تو زندگیم فکر میکنم همه چیزو همون طور که باید میبینم و درک میکنم.
خب میگی چی کار کنیم؟ سوزان صاف رو تخت نشسته بود. با وجود هوای گرم اتاق ملافه ای رو روی شونه هاش انداخته بود. سرشو پایین انداخت و گفت:
میخوام یه مدت برم پیش پدر و مادرم، هم برای اینکه حالم بهتر شه، هم فرصت تازه‌ای بهت بدم. وقتی حتی نمیتونیم نفس بکشیم، فایده این نداره که کنار هم باشیم.
چی کار میشد بکنم؟ قبول کردم و گفتم: به نظر منم باید استراحت کنی. تو به تعطیلات احتیاج داری. سوزان بلند شد و گفت:
پس موافقی؟
نظر خودت بود.
ولی فکر میکنی باید برم؟
آره، برای اینکه آب و هوات عوض شه، برای اینکه یه شانس دیگه به هم بدی. خودت گفتی. به طرف در رفت. هنوز روی تخت نشسته بودم. نگام کرد و گفت:
حتی سعی نمیکنی جلومو بگیری.
جوابی نداشتم بدم. برای اولین بار تو زندگی حس کردم برام غریبه است. وقتی زنی که سالها باهاش زندگی کرده بودم اینقدر برام بیگانه بود، چطور میشد امیدوار باشم دیگرانو بفهمم؟25 فوریه. از قبل کمتر یادداشت برمی‌دارم. دیگه چیزی برای گفتن ندارم. 1 سال گذشت. انگار همین دیروز بود. اون شب تو آشپزخونه ساردین می‌خوردم که خبر رادیو رو شنیدم. امروز صبح جسد گوردون انگوبن، زندانی متهم اقدامات تروریستی علیه امنیت ملی در سلول انفرادی پیدا شد. به گفته یه سخنگوی پلیس امنیت، وی خود را با ملحفه و پتوهای زندان به دار آویخته است. تو این 1 سال چه کار کردم؟ جمع کردن و روهم گذاشتن مدارک کار مهمی نیست. سعی میکنم ادامه بدم. خودم رو متقاعد میکنم که پیشرفت کردیم، اما انگار فقط وهم و خیاله. آیا واقعا چیزی وجود داره؟ چیزی که بدونم و بهش اطمینان داشته باشم؟ میترسم حق با سوزان باشه. کم مونده دیوونه بشم. من دیوونم یا دنیا اینجوریه؟ اگه این دیوونگیه پس چرا مجازه؟ کی اجازه‌شو صادر کرده؟ استنلی دو روز قبل اومد. چند نفر ناشناس جانسون سروکر رو کشته بودن. همون پلیس بخش مرکزی که امیلی معرفیش کرده بود. آخرین امید من. استنلی گفت نیمه های شب چند نفر تو خونش 5 گلوله به سر و صورت و شکم شلیک کردن و فرار کردن. دیروز مقاله های زیادی توی روزنامه ها منتشر شد. با مامورای پلیس مصاحبه کرده بودن. روزنامه نوشته بود امروز به شکل عجیبی همه صداها خاموش شد. صدای کسانی که برای مرگ یک زندانی بلند شده بودند. امروز جان یکی از اعضای پلیس امنیت فدا شده است. زندگی مرد سیاه پوست که برای بقای ملت از دست رفت باید همه را به فکر فرو ببرد. همه آنهایی که هرگز کلام مثبتی درباره پلیس و تلاش‌های بی‌وقفه‌اش برای حفظ ثبات و خوشبختی سرزمینشان ادا نکردند. اما من علت مرگ جانسون سروکر رو می‌دونم. همه چیز شفافه. تا کی قرار اسم پشت اسم به لیست مرگ اضافه بشه؟ تا کی قرار دیگران به خاطر تلاش‌های من برای پاک کردن اتهام گوردون جونشون رو از دست بدن؟ آیا یه نشونه دیگه از دیوونگی من نیست؟ آیا به شکل وحشتناکی موقعیت پیچیده رو آسون نمی کنم؟ آیا تمام شک و ابهامات رو تبدیل به حقیقت نمی کنم؟ اگه اینطور باشه منم شبیه اونا شدم. یه رقیب جدی و قدر. اگه منم حقیقت رو نبینم، به صحت و درستیش باور نداشته باشم، چه اتفاقی در انتظارمه؟ هفتم مارس. آیا میشه اتفاقات رو از هم تشخیص داد؟ تازگی ها حس میکنم وقتم رو زیادی تلف میکنم. دیگه خیلی نمینویسم. اونم منی که تمایل زیادی به نوشتن داشتم. شاید به خاطر تموم کردن نوشته هام ترسیدم یا از خودم واهمه دارم. یعنی اگه بیشتر پیش برم راه خلاصی ازش نیست؟ شنبه 4 مارس. عمق تنهایی رو حس میکنم. از همون شبی که استنلی خبر جانسون سروکر رو بهم داد، دیگه خبری ازش نیست. میدونم از حالا به بعد استنلی باید بیشتر حواسش رو جمع کنه. سوزانم با هم حرف نمیزنه. جوان و دوستانش با هم رفتن مزرعه. جوان قبل رفتن حرفی زد که دلگرم شدم. بابا مطمئنی همه چی خوبه؟ اگه بهم احتیاج داری نرم مزرعه، پیشت بمونم. تقریبا یه هفته پیش پروفسور بروئر رو توی بیمارستان ملاقات کردم. ملانی بیوقفه کار میکنه. مدت هاست که تنهام. تنها موندن اونم مدت طولانی خطرناکه. شبیه خدازاریه. اما کجا باید برم؟ رو به طرف کی برگردونم تا دوباره ترد نشم؟ ویویر جوون؟ کرلس خندان؟ نکنه باعث جون اونام بشم؟ گمونم کشیش با روی باز منو بپذیره، اما نمیتونم درباره وضعیت روحیم باش حرف بزنم. هرچند در حال حاضر روح و روانم اهمیتی نداره. سعی کردم کار کنم. مجبور شدم دوباره نگاهی به یادداشت‌ها بندازم. دستبندیشون کردم. دوباره همه رو تو جعبه ابزار مرتب کردم. بعد سوار ماشین شدم و از خونه رفتم بیرون. خونه قدیمی بروئر تاریک و خالی بود. دور خونه گشتم. ظرفای کوچیکی روی پله‌ها بود. پرده‌ها کنار بودن، اما توی خونه تاریک بود. نمی‌دونستم اتاق ملانی کدومه. اهمیتی هم نداشت. فقط می‌خواستم بدونم و به خودم دلداری بدم. شبیه پسرای نوجوان شده بودم. شاید برای همین پیرمردا نباید عاشق بشن، چون مضحک و خنده‌دار میشن. رو پله‌ها نشستم و سیگار کشیدم. خبری نشد. به طرف حواض فلزی رفتم. حس می کردم نجات پیدا کردم، اما از چی؟ آیا سرنوشت فاجعه بارتر از مرگه؟ بین دوتا باید خودتو به روانکاو نشون بدی. بالاخره تصمیم گرفتم برم تو خونه تا به تنهاییم غلبه کنم. قبل اینکه حفاظ آهنی رو بگیرم، ملانی با ماشین کوچیکش وارد حیات خونه شد. همون لحظه عذاب وجدان گرفتم. راحت میشد جلوی اتفاقات رو گرفت. وقتی دور خونه قدم میزدم، ملانی منو دید. جا خورد و گفت:
منو ترسوندی.
خیلی وقت اینجا، دیگه میخواستم برم.
رفته بودم بیمارستان بابا رو ببینم.
حالش چطوره؟
مثل همیشه.
تعارف کرد برم تو. انتهای راه روی تاریک به گربه خوردم. نور زرد چراغ برای روشن کردن اتاق کافی نبود. ملانی گفت:
میرم قهوه درست کنم.
کمک نمیخوای؟
نه لازم نیست، راحت باش.
از آشپزخونه صدای به هم خوردن ظرف ها و سوت کتری میومد. یکم بعد ملانی برگشت. سینی رو از دستش گرفتم. تو سکوت نشستیم و قهوه خوردیم. نمیدونم چرا هر دو معذب بودیم، انگار با هم غریبه ایم. قهوهشو که خورد صدای موسیقی رو کم کرد. گربه ها خورخور میکردن. صدای موسیقی فضا رو خودمونی تر کرده بود. قفسه های مملو از کتاب دیوار محافظی جلوی دنیا بودن. پرسیدم: نمیدونی پدرت کی مرخص میشه؟
نه، دکترها از وضعیتش راضین. میگن رو به بهبوده، نمیخوان خطر کنن، اما خودش روز به روز کم طاقت‌تر میشه.
از پدرش که حرف میزدم هر دو حس بهتری داشتیم. انگار حواسمون از خودمون پرت میشد. دوباره سکوت آزاردهنده حاکم شد. گفتم: امیدوارم که مزاحم نشده باشم.
نه فعلا کار مهمی ندارم. چهارشنبه هفته بعد باید برم جایی.
این دفعه کجا؟
کنیا.
با لبخند گفت:
بازم باید رو پاسپورت بریتانیاییم حساب کنم.
نمیترسی بالاخره گیر بیفتی؟
نه بلدم خودم از مهلک نجات بدم.
رفت و آمدا خسته کننده نیست؟
بعضی وقتها خسته کننده است، ولی باعث میشه تعادلم رو تو زندگی حفظ کنم.
حداقل توانایی از من بیشتره. قطعا تلاشتم مفیدتر و موثرتر از منه.
ما خیلی شبیه همیم. هر دومون توان شناخت داریم، ولی فهمیدن نه.
بهتر. به نظرم فهمیدن آدم رو دیوونه میکنه. نیمه شب گرمی بود. لطافت بهار زودتر از موعد تو دل طبیعت پیچیده بود. گرم صحبت بودیم. همون احساس صمیمیت قدیمی برگشته بود. شب که از نیمه گذشت، برخلاف میلم گفتم: دیگه وقتشه که برم خونه. ملانی حرفی نزد. یاد این جملش افتادم که گفت:
یک بار تو زندگی، فقط یک بار، باید به یه چیزی ایمان کامل داشته باشیم تا به خاطرش همه خطراتو به جون بخریم.
ملانی اتاق مهمون رو برام آماده کرد تا شب اونجا بمونم. بیدار که شدم روز شده بود. پرنده ها روی شاخه ها آواز می‌خوندن. چراغ روی میز هنوز می‌سوخت. چراغ روشنایی زرد و کدری داشت. با صدای ملانی از خواب بیدار شدم. حس عجیبی بود. هر دو درگیر ماجرایی شده بودیم که راه خروجی نداشت. بالاخره با غمی که تا اون روز تجربه نکرده بودم برگشتم خونه.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هفتم. سه هفته بعد سوزان از کیپ تاون برگشت. تغییر کرده بود و آرامش بیشتری داشت. تصمیم گرفته بود همه چیز را از نو شروع کنه. 30 مارس، یعنی 2 روز بعد از برگشت سوزان، جوان تو مدرسه موند و بن برگشت خونه. بن بسته قهوه بزرگی تو صندوق پستیش دید. بسته برای سوزان بود. سوزان بسته رو باز کرد. نامه‌ای توی بسته نبود. فقط عکس تار کوچیکی بود که رو کاغذ زردی چاپ شده بود. بالاخره رفت آمد با ملانی کار دستم داد. سوزان عکس رو با دقت نگاه کرد. میخواست پارش کنه. خشم همه گی وجودش رو پر کرده بود. زنانه میشناخت، اما مرد میان سالی که فنجون قهوه دستش بود من بودم. شوهرش. بن همین که درو باز کرد، سروان استولز روبروش ایستاده بود. از چند ماه پیش انتظارشو میکشید. فقط زمانشو نمیدونست، مخصوصا بعد از عکسی که براشون پست شده بود. از نوشته های بن مشخصه که حادثه چه ضربه‌ای بهش وارد کرده. 3 آوریل بود. روز بعد ملانی از کنیا برمیگشت. سروان تنها بود. بن گفت میشه حرف بزنیم؟ بن نمیخواست اجازه بده سروان بیاد تو، اما آشفته بود و کاری ازش بر نمیمد. بن از جلوی در رفت کنار. سروان با کت گشاد ورزشیش وارد شد. انگار حریفشو پیدا کرده بود. حالا باید با بن حرف میزد تا مچشو بگیره. استولز اولش خوش برخورد بود. حالا بن و زنشو پرسید. درباره کار و مدرسه ازش سوال کرد. بن حرفشو قطع کرد و با صدای بلند گفت سروان، برای احوال پرسی که نیومدید. چشمگه تیره استولز برق زد و با طعنه گفت ها، چرا که نه؟ هیچ وقت فکر نمی کردم زندگی شخصی من براتون مهم باشه. آقای دوتا، امروز اومدم اینجا که پاشو انداخ روی پاشو گفت چون مطمئنم میتونیم با هم دیگه به سازش برسیم. جدی؟ به نظرتون ماجرا یکم طولانی نشده؟ شما باید دربارش تصمیم بگیرید، اینطور نیست؟ بیایید با هم رو راست باشیم. مدارکی که درباره گوردون انگابن جام کردید شما رو به حقیقت نزدیک کرده؟ همون حقیقتی که دنبالش بودید؟
بله، نزدیک کرده.
سکوتی کوتاه میونشون برقرار شد. استولز نگاهی به بن انداخت و گفت
امیدوارم که مرد و مردونه با هم حرف بزنیم.
سروان، ممکن نیست. من و شما هیچ وقت تا حالا با هم رو راست نبودیم.
آو چه بد. استولز روی مبل جابجا شد و گفت ازیاد نمیشید سیگار بکشم؟
بن سری تکون داد و خیالش راحت کرد. استولز سیگارش روشن کرد.
انگار داستان جوری که میخواید پیش نمیره.
نظر شماست، من اینطور فکر نمی کنم.
خب جور دیگه مطرحش میکنم. یه اتفاقایی افتاده، اگه بخواید این چیزا رو منتشر کنید براتون دردسر میشه.
بن سراسیمه شد. ابرو در هم کشید. چشم از استولز بر نمی داشت. ازش پرسید
چرا اینطوری فکر میکنید؟
ببینید ما آدمیم، هممون آدمیم و اشتباهای کوچیکی ازمون سر میزنه. اگه مثلا یه نفر بخواد ببینه چمنای جای دیگم سبزه یا نه، میتونه بره ببینه، حقشه. ولی نباید بره با بقیه حرف بزنه. خوب نیست آدمای دیگم بدونن، مگه نه؟ مخصوصا اگه این آدم شخصیت مردمی باشه، مثلا یه معلم.
چرا رک و راست حرف دلتون رو نمیزنین؟
بن پیپشو برداشت تا نگرانی و استرابشو مخفی کنه. استولز گفت
آقای دوتا، چیزی که میخوام بهتون نشون بدم یه راز سربسته است.
استولز منتظر عکس العمل بن موند. بن بی‌اعتنا شونه بالا انداخت. استولز گفت
میدونم که در چریانید. عکسایی که دست به دست شده ممکنه به ضررتون تموم بشه. منم دیدم.
اصلا تعجب نمی کنم آقا. عکس به دستور خود شما گرفته شده، اینطور نیست؟ استولز با صدای بلند خندید و گفت
آقا یه دوتا جدی که نمیگید، مگه ما بیکاریم؟
برای منم هزینه هاتون عجیب نیست. مشکلات شما باید مهمتر و جدیتر از من باشه، درسته؟
خوشحالم که اینجوری به ماجرا نگاه میکنید. من امروز فقط برای یه گپ دوستانه اومدم.
استولز آروم حرف میزد و همزمان به دود سیگارش نگاه میکرد.
وقتی عکس به دستم رسید با خودم گفتم وظیفه منه به شما اطلاع بدم.
چرا؟
چون دلم نمیخواد مزاحم مرد محترمی مثل شما بشن، اونم به یه همچین شیوه زشت و مبتذلی.
برخلاف استولز بن لبخند خشکی زد و گفت
گمونم منظورتون اینه که اگه با شما همکاری کنم عکسام تو پوشه میمونه، درسته؟
آه من همچین حرفی نزدم. اگه بخوام میتونم از نفوذم استفاده کنم کاری نکنن به ضرر شما تموم شه.
در عوض من باید جلوی زبونمو نگه دارم، درسته؟
به نظرتون وقتش نرسیده بذاریم مرده ها به آرامش برسن؟ چرا باید وقت و انرژیمونو بی جهت تلف کنیم؟ مثل شما که امسال مدام رو این پرونده کار کردید.
اگه قبول نکنم چی میشه؟
دود سیگار رو آروم بیرون داد و گفت
آقای دوتا، من سعی نمی کنم متقاعدتون کنم، ولی بهتره بهش فکر کنید.
بن بلند شد.
سروان، من قربانی این باج نمیشم، حتی اگه باج از طرف شما باشه.
استولز از جاش تکون نخورد.
عجله نکنید، بهتون فرصت تازه میدم.
میخواد بگید آخرین فرصت؟
کسی نمیدونه.
بن با آرامش گفت
سروان، من هنوز به حقیقت نرسیدم، ولی حداقل میدونم حقیقت چیه و اجازه نمیدم کسی یا چیزی جلومو بگیره.
استولز با آرامش سیگارشو تو جا سیگاری له کرد و گفت
آه، این حرف آخرتونه؟
انتظار دیگه ای داشتین؟
استولز مستقیم به چشمای بن نگاه کرد.
شاید. شما میدونید بابت چی خودتونو به خطر انداختین؟ اما اگه نمیدونید باید بگم این آدم ها هر کی که باشن زندگیتونو حروم میکنن.
احتمالاً اونام وجدان دارن. به هم اعتماد کنید سروان. حتما پیامتون رو بهشون میرسونم.
استولز با خشم گفت
باشه، هر طور که ماگرید. خداحافظ آقا.
بن نمیفهمید چرا جای عصبانیت به حالش تأسف میخورد. بن گفت
شما مثل من زندانی هستید، ولی نمیدونید فرق ما همینه.
فردا که بن به فرودگاه رفت اثری از ملانی نبود. مهماندار هواپیما گفت اسم ملانی تو لیست مسافر است، اما وقتی پیگیر ماجرا شد فردی با لباس فرم گفت مهماندار اشتباه کرده. کسی به اسم ملانی بروئر تو لیست پرواز نایروبی نبوده. بن به ملاقات پروفسور بروئر رفت. پروفسور با آرامش عجیبی به حرفای بن گوش کرد. بعدم گفت
نگران نباش، ملانی همیشه دقیقه 90 تصمیمش عوض میشه. شاید رفته جای دیگه، بر میگرده.
روز بعد نمابری از لندن به دست بن رسید.
اینجا امنه، خواهش میکنم نگران من نباش. زنگ میزنم، از صمیم قلب دوستتون دارم، ملانی.
نصف شب ملانی زنگ زد. خط تلفن مشکل داشت. نمیشد صداشو درست تشخیص داد. بن از ملانی پرسید
چی شده؟ کجایین؟
لندن.
چرا تو لندن؟
تو فرودگاه منتظر بودین؟
آره، چه اتفاقی افتاد؟
نذاشتن بیان فرودگاه.
نکنه شما اونجا بودین؟
آره، منم اونجا بودم.
پس پاسپورتتون چی؟
به عنوان مهاجر غیرقانونی دستگیرم کردن، بعدن برم میگردونن.
ولی شما مثل من اهل آفریقای جنوبی هستین.
دیگه نیستم. نمیدونستین؟ تابعیت هم لغو شده.
تا حالا همچین چیزی نشنیده بودم. بن به نتیجه ساده اما غم‌انگیز رسید. ملانی دیگه بر نمیگرده.
میشه به بابام بگین لطفاً احتیاط کنین، نمیخوام حالش به خاطر من بدتر بشه.
ملانی راهی هست که؟
الان نه.
ملانی یک دفعه ساکت شد، انگار رفته بود، شایدم میترسید احساسشو نشون بده. کمی بعد گفت:
فقط ازتون میخوام مواظب باشین.
نگران نباشین،
بعدن یه کاری میکنم، فعلا وقت نداشتم بهش فکر کنم.
چطوری میشه باهاتون در ارتباط باشم؟
با روزنامه بهتون خبر میدم. شاید بعداً بخوایم موضوع مهمی رو مطرح کنیم، ولی الان همه چیز به هم ریخته.
خدای ملانی.
بن، خواهش میکنم هیچی نگید.
بن میدانست بینشان فاصله هاست، قاره ها و دریاها. ملانی گفت:
همه چی درست میشه.
برای لحظه صدای پشت تلفن قطع شد. بن با نگرانی گفت: ملانی، هنوز هستین؟
آره هستم.
خواهش میکنم بگین چه اتفاقی افتاده.
بن، من الان خستم، 36 ساعته که نخوابیدم، نمیتونم به چیزی فکر کنم.
میشه فردا بهتون زنگ بزنم؟
برات نامه مینویسم.
التماس میکنم.
مواظب خودتون باشین، به بابا هم بگین که مواظب خودش باشه.
صدای بیروحش عصبی و نگران بود. آیا فقط به خاطر مشکل خط بود؟ ملانی شما مطمئنید که؟ تلفن قطع شده بود. 10 دقیقه بعد تلفن دوباره زنگ خورد، اما فقط سکوت بود. کمی بعد مردی خندید و تلفن رو قطع کرد. بن فکر میکرد هیچ وقت نامه ملانی به دستش نمیرسه. منتظر بود و هر روز جلوی صندوق پستش دل سرد میشد. شاید جلوی ارسال نامه ها رو گرفته بودن. بن عصبی و کم حوصله شده بود. حتی عکسش با ملانی هم انقدر بنو به هم نریخته بود. همه ی فشارها و سختی های ننگاوری که تحمل کرده بود مرتبط با گوردون بود. حالا هم که پای ملانی به ماجرا کشیده شده بود. بازم شبای دراز بیخوابی شروع شد. به اون شب باور نکردنی فکر میکرد. خاطرش خیلی دور بود. با خودش میگفت: نکنه همه چیز خواب بوده؟ اما صورت واقعی این خاطره بنو به هم میریخت، چون تصویر دیگه‌ای بود. گمان میکرد ملانی برای دوری کردن نامه نفرستاده. با خودش میگفت شاید دستاویزی برای پیشبرد کارهای ملانی بوده. یعنی ملانی آموزش دیده بود باهاش موش و گره بازی کنه و از زیر زبونش حرف بکشه؟ نه، امکان نداشت. حتما خیالات براش داشته بود. نسوندن روز به شب براش سخت شده بود. حس میکرد زندگی سراب بیپایانی شده. بن نمیدونست چی حقیقت داره و چی توهم محضه. اگه بن تو بیابونی اسیر شده بود، ممکن بود بلاهای زیادی سرش بیاد، اما دست کم میدونست چی بهش گذشته. میتونست آخر ماجرا رو پیش بینی کنه، حتی میتونست خودش رو برای نتیجه آماده کنه، اما حالا چیزی وجود نداشت. کورکورانه و مهار ناپذیر پیش میرفت، حتی نمیدونست تو مسیر درست قدم بر میداره یا نه. اتفاقات کمتر از قبل رو بن تأثیر میذاشت. دیگه چیزی براش اهمیتی نداشت. یه روز که پیش پروفسور بروئر بود، بمب دستسازی رو از پنجره پرت کردن تو. یا شبی که از مسافرت برمیگشت، تیری به پنجره ماشین شلیک کردن. شانس آورد تیر بهش نخورد. با خودش میگفت شاید به عمد درست نشونه گیری نکردن. دیگه نگران وظایف سخت و برنامه‌های تکراری مدرسه نبود. اما خیلی زود از این وضع خسته شد. دلش امنیت و روزمرگی میخواست. روزمرگی بهتر از اتفاقات ناگهانی و پیشبینی نشده بود.
روزهای رنگ پریده پاییز خشکتر و بیرنگتر می شدن. صفحه تموم نشدنی مراجعه ادامه داشت و همه ازش کمک می خواستن. کم مونده بود دیوونه بشه، اما کاری از دستش بر نمی اومد. مراجعه مزاحمش می شدن. بن دیگه توان ادامه دادن نداشت. از این همه درد و رنج خسته شده بود. گاهی عصبانی می شده به سیاه‌پوستا می گفت
تو رو خدا اینقدر اذیتم نکنید. لوینسون از کشور فرار کرده، ملانی رفته، دیگه استنلی رو نمی بینم. نمی دونم شما رو پیش کی بفرستم. ولم کنید، دیگه کاری از دستم بر نمیاد.
یه شب استنلی دوباره دیر وقت اومد سراغش. بن رو تخت اتاق کارش دراز کشیده بود. بیخوابی رهاش نمی کرد. استنلی گفت
لعنی چته؟ چرا شبیه مرغ سرکنده ای مرد؟
استنلی چی شده؟ چرا اومدی؟
همین جوری. انجا رد می شدم.
استنلی شاد و سرزنده بود. رو به بن گفت
یه تیکه از پازلتو برات آوردم.
چی؟
راننده یه ماشین پلیسی که جاناتان رو رسونده بیمارستان.
بن با لبخند گفت
مگه به درد میخوره؟
خیال میکردم همه نشونه ها رو میخوای.
آره، ولی دیگه خستم.
واجب شد یه حالی به خودت بدی.
اصلا الان وقت شوخی نیست.
شرمنده رفیق، خواستم معالوم با تو عمز کنم.
هر دو به هم نگاه میکردن، منتظر بودن اون یکی چیزی بگه. بن گفت
خیلی خوب، شماره یه راننده رو به هم بده.
بن آدرس و شماره تلفن راننده رو نوشت. بعد به استنلی نگاه کرد و پرسید
استنلی، به نظرت آخرش ما میبریم؟
معلومه که نه، ولی مسئله بردن نیست رفیق.
مگه اصلا مسئله ایم هست؟
لنی، ما نمیتونیم ببریم. قرارم نیست ببازیم. مهم اینه که همیشه باشیم.
کاش منم اندازه تو مطمئن بودم.
قبلنم بهت گفته بودم. من بچه های قد و نیم قد دارم. مهم نیست چه اتفاقی برام میافته. ولی اگه الان بیخیال شم کار بچه هام تمومه.
استنلی روی میز خم شد و گفت
باست یه کاری بکنیم رفیق. اگه برادران بفهمن امشب پیش تو بودم فوشم میدن.
آخه چرا؟
چون اخلاق برادرم گنده، بچه‌هام هم همینن، زبونشون با ما فرق میکنه.
استنلی بلند شد.
دیگه نمیتونم راحت بیام اینجا. همه جا آنتن گذاشتن. اگه میدونی تو چه زمانه مسخره زندگی میکنی.
تو هم میخوای تنهام بذاری؟
لعنی، من تنهات نمیذارم. ولی باز حواسمونو جمع کنی مرد.
دستشو طرف بن دراز کرد و گفت
زود میام دیدنت.
کجا میری؟
میخوام یه چند روزی برم سفر.
زود برمیگردی؟
حتما لنی.
راستی لنی یعنی چی؟
لنی یعنی سرور، سلطان، ارباب.
استنلی با صدای بلند خندید. دستهای بنو بین دستاش گرفت و گفت
زود مر میگردم لنی. بالاخره یه روزی میرسه که بی دغدغه میام پیشت. دیگه لازم نیست نگران واق واق سگای لعنتی همسایه باشیم. روز روشن تو خیابونا پرسه میزنیم، پدر همشون رو نر میاریم رفیق. لنی، تا اون سر دنیا باهاتم، قول میدم هیچ کس هم نمیتونه جلامونا بگیره.
استنلی هنوز میخندید. ناگهان ناپدید شد. اتاق توی سکوت فرو رفت. این آخرین باری بود که همدیگر رو دیدن. سوزان دورادور کنار بن زندگی میکرد. فقط حرفهای ضروری بینشون رد و بدل میشد. بن فقط با لیندا حرف میزد. هر از گاهی بهش تلفن میکرد، اما یه دفعه یادش میرفت حرفش چی بوده. روزنامه‌ای که قبلاً ملانی کار میکرد درخواست توقیف پاسپورت آفریقاییشو داده بود، چون روی مرگ گوردون انگوبن تحقیقاتی انجام داده بود، اما پلیس امنیت از درخواستش حمایت نکرد. روزنامه‌های یک شنبه به لطف پشتکار دو گزارشگر جوان همچنان مطالبی درباره گوردون چاپ میکرد. هرچند بیشتر مخاطباشو از دست داده بود. هر دو گزارشگر با بن در ارتباط بودن. چندین بار نامه‌هایی به دفتر روزنامه رسید. مردم ازشون خواسته بودن دست از پیگیری این موضوع شوم و بدیوم بردارن. پروفسور برور گفت:
مردم ها مقصر ندونین. مردم حافظشون کوتاهه. وقتی قتل عام و کشتاری مثل جنایات هیتلر و جنگ ویتنام رو دیدن، مردن یه آدم به چشمشون نمیاد. فقط تعداده که رو مردم تأثیر میذاره. هرچی بیشتر بهتر.
بعد از مرخص شدن پروفسور از بیمارستان، بن پیرمرد رو به خونش برد. بعد از رفتن ملانی، پروفسور حساس و عصبی شده بود. فقط برگشت به خونه آرومش میکرد. برخلاف میل پیرمرد، بن پرستار تمام وقتی براش گرفت تا اینکه نامه ای از ملانی رسید. نامه کوتاه بود. بن با تب و تاب تو نامه دنبال چیزی میگشت. ملانی نوشته بود بعد دستگیری اول بردنش به دفتر، بعد با هواپیما فرستادنش لندن. یادداشت‌ها و احساسات ملانی تو چند تا جمله خلاصه شده بود. گفته بود حالش خوبه، نگرانش نباشن. زودتر از چیزی که فکر میکرد تو دفتر روزنامه مشغول کار شده. پایان نامه هم خطاب به بن نوشته بود:
مطالب زیر را فقط برای شما مینویسم. لطفاً نگذارید پدرم ماجرا را بفهمد. تصمیم گرفتم مقاله‌ای راجع به گوردون بنویسم. به نظرم فکر خوبی است. مقاله را همینجا چاپ می‌کنم. اما هنوز کار مقاله تمام نشده. شخصی سرزده به ملاقاتم آمد. مرد آدابدانی بود. ظاهرش شبیه انگلیسی‌ها بود، اما لهجه‌اش چیز دیگری می‌گفت. آرام گفت: اجازه ندارم مقاله‌ام را در انگلیس چاپ کنم. پرسیدم: کی مانع خواهد بود؟ تهدید کرد: شما که نمی‌خواهید برای پدر پیرتان دردسر درست کنید. بن، ما نباید امید و باورمان را از دست دهیم. التماس می‌کنم، نباید اجازه دهید اتفاقی شما را متوقف کند. ناامیدی اتلاف وقت است. باید به خاطر گوردون و جاناتان مبارزه کنیم. من هم دست از تلاش بر نمی‌دارم.
بن نشست و به نامه زل زد. بعد نامه را با دقت تا کرد و توی پاکتش گذاشت. چشمای پیرمرد از شادی برق می‌زد. پرسید:
خوشحالید؟
بن تصمیمشو گرفت. چاره‌ای نداشت. به پروفسور گفت:
باید یه چیزی رو بهتون بگم. به خاطر من تابعیت ملانی رو ازش گرفتن. میخواستن تنبیهم کنن. مامورای امنیتی از همون عکس گرفتن. میخواستن اذیتم کنن و باج بگیرن. من قبول نکردم. رفتن سراغ ملانی. کارشون خوب بلد بودن.
پیرمرد سرش رو پایین انداخت. بن نگاش کرد و گفت:
دیگه منو خونتون راه ندید. همه این اتفاقا تقصیر منه.
بن، پلیس امنیت از خیلی وقت پیش ملانی رو زیر نظر گرفته بود. ربطی به تو نداره.
ولی دست آخر من باعث گرفتاری شدم. فقط تو رو بهونه کردن، همین.
در ضمن آدم با سرزنش کردن خودش به جایی نمیرسه.
مگه میشه خودم رو سرزنش نکنم؟
بن، یادت نیست؟ ملانی همیشه میگفت باید نگاهمون رو به جلو باشه.
پروفسور پیپشو برداشت و تمیزش کرد. دکترها پیپو براش قدغن کرده بودن، اما اهمیتی نمیداد. نگاهی به بن انداخت و گفت:
گاهی وقتا از خودم میپرسم چرا دولتی باید به خودش حق بده آدم ها رو شکنجه کنه و عذاب بده؟ همچین نظامی چطور به وجود میاد؟ از کجا شروع میشه؟ کی بهش اجازه میده هر کاری دلش میخواد بکنه؟
این سالا ما رو به کجا میرسونه؟
مهم نیست، مهم اینه که دست از سوال کردن بر نداریم.
پروفسور نفس عمیقی کشید. خیلی آشفته بود. کبریتی آتیش زد و پیپش رو روشن کرد و گفت:
تا زمانی که بار مسئولیت رو دوشمونه نباید از سوال کردن دست برداریم؟
چطوری میشه مسئولیت اتفاقا رو گردن بگیریم؟ ما که از اول مخالفشون بودیم، حتی باهاشون جنگیدیم.
پیرمرد دود و با لذت به سینش فرو برد و با آرامش گفت:
به نظرم ما کار خاصی انجام ندادیم. تا وقت داشتیم جلوشون رو نگرفتیم، چشمامون رو بسته بودیم چیزی نبینیم. برادرامونم از فرصت استفاده کردن، هر جنایتی خواستن مرتکب شدن.
هر دو مدتی ساکت شدن. بعد بن گفت:
یعنی شما به خاطر بلایی که سر ملانی اومده منو سرزنش نمی کنید؟
شما دیگه بچه نیستید.
پروفسور دستشو روی صورتش گذاشت. تو تاریک و روشن اتاق بن اشکاشو ندیده بود. پروفسور گفت:
میبینی؟ بعد این همه سال توتونم برام سم شده.
بن آهسته بلند شد و زد بیرون.
دوشنبه 24 آوریل صبح مدیر مدرسه تماس گرفت. میخواست بابت موضوع مهمی برم دیدنش. چرا تا فردا موقع باز شدن مدرسه صبر نمیکرد؟ با آرامش و خیال راحت رفتم سر قرار. تو اتاق مدیر پاکت قهوه‌ای رو میز بود. جلوی من بازش نکرد. احتیاجی هم نبود. قبلا پاکت اخراج سوزان رو دیده بودم. کلوئت گفت:
آقای دوتا، لازم نیست بگم احساساتم در چه وضعیتیه. من بهتون اعتماد کردم. همیشه باهاتون کنار اومدم. مدرسه و شاگردان به ما اعتماد دارن. ما نسبت بهشون مسئولیم. با من موافقید مگه نه؟ میفهمید که انتخاب دیگه نداشتم. حتی با بخش آموزش تماس گرفتم. قرار بود به طور رسمی تحقیق کنم. تا اون وقت
فایده ای نداره آقای کلوئت. اگر بخواید همین الان استعفا میدم.
چه خوب. اینجوری کار منم راحت میکنید.
وقتی از دفتر کلوئت بیرون اومدم، 4 یا 5 تا معلم تو سالن جلسات بودن. کارلز با سرخوشی گفت:
تبریک میگم، الان دیگه وقتشه یه استبل بکنی و اسب پرورش بدی.
ریویر لبوسو گرفته تا لحظه آخر ازم فاصله میگرفت. بعد با هم اومد بیرون. یه دفعه تصمیمشو گرفت و گفت:
آقای دوتا، بن، ببخشید اینطوری صداتون کردم. حس میکنم شما منو ول کردین. از همون روز اول من طرف شما بودم. خیال میکردم راه درستی انتخاب کردین، راهی که اصول و قواعد اساسی داره. کاری که شما کردید بگذاریم. امیدوارم موفق باشید.
برگشتم خونه. نمیخواستم همون روز درباره اخراجم با سوزان حرف بزنم، اما سر میز شام مجبور شدم بگم. سوزان، من فردا نمیرم مدرسه. سوزان بهت زده نگام کرد و بعد من گفتم: امروز صبح استعفامو دادم.
دیوونه شدی؟
نمیتونستم به چشماش نگاه کنم. سرمو پایین انداختم و گفتم: عکسو برای کلوئتم فرستادن.
یعنی همه الان میدونن؟ همش با خودم میگفتم خودمونی مشکل رو حل میکنیم. خیلی سخت بود، ولی دست کم بین خودمون میموند.
سوزان فقط همینو گفت. بعد شام رفت تو اتاقش. حتی میز هم جمع نکرد. منم نیمه شب به اتاق کارم رفتم. تو اتاقم نشسته بودم که سوزان اومد. آروم روبروم نشست و گفت:
بن، من تصمیمم رو گرفتم. اگه موافق باشی امشبم اینجا میمونم، ولی فردا صبح میرم.
نه، چرا گفتم نه؟ مگه انتخاب دیگه هم داشتیم؟ چرا برام مهم بود جلوشو بگیرم و نذارم بره؟ کار درستی نکردم. به خاطر خودم نمیخواستم بره. استراب و تشویش عجیبی وجودم رو گرفته بود. از تنها شدن میترسیدم. سوزان لبخند عمیقی زد و گفت
بن، بچه نباش.
میخواستم بهش نزدیک بشم. ترسیدم پاهم سست بشه. سر جا موندم. سوزان بدون اینکه نگاهم کنه رفت.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هشتم. طوفان مشکلات زندگی بن و خانواده‌اش رو در هم پیچیده بود. جوان با مادرش حرف زد. تصمیم گرفت پیش پدرش بمونه. کسی نمیدونست سوزان واقعیت رو به پسرش گفته یا نه. جوان با ناراحتی به سوزان گفت
مامان، تو از اول مخالف بابا بودی. ولی بن بابای منه. من تو خونه میمونم. هر کیم هر جا دلش میخواد بره.
برعکس جوان، واکنش لیندا بنو آزرد. لیندا ادب و احترامو کنار گذاشته بود. گفت بن زندگیشونو سخت کرده. البته هنوزم پدرش رو قبول داره، چون میدونه انسان درست کار و خیرخواهیه، اما با راه و روشش کنار نمیاد. لیندا بنو دوست داشت، بهش احترام میذاشت، حتی حاضر بود تو تمام مشکلات و سختی ها پشت پدرش باشه، اما رابطه بن و ملانی رو تحمل نمیکرد. از نظر لیندا رابطه پست و حقیرانه پدرش همه خانواده رو درگیر کرده بود. بن از لیندا ناراحت بود، باورش نمیشد دخترش ارزش هایی که یادش داده رو زیر پا بگذاره. بخشیدن وظیفه بن بود، ولی لیندا نمیتونست ماجرا رو فراموش کنه. شبا خواب به چشمش نمیومد و مدام گریه میکرد. لیندا گمون میکرد برای حفظ عزت و شرفش باید همیشه از پدرش خداحافظی کنه. ماجرای برخورد تند لیندا و رفتنش یه طرف، اومدن سوزت و رفتار عجیبش طرف دیگه. بن که تحمل سرزنش و بدخلقی سوزتو نداشت، آرزو میکرد زودتر بره، اما همین که سوزتو دید متوجه تغییراتی شد. سوزت برخلاف همیشه به پدرش توپ و تشر نزد. در عوض گونه پدرشو بوسید. بعد همونطور که کیفشو میگشت پرسید
تنهایی بابا؟
بن نگاهش کرد و با احتیاط گفت
خیال کردم میدونی.
چیزی لازم نداری؟
نه ممنونم، از پس خودم برمیام.
سوزت با دست پاچگی گفت
میخوای چای درست کنم؟
نه اگه بخوام خودم درست میکنم دخترم.
خب آخه منم تشنمه، چای حالمونو خوب میکنه.
بن با لحن جدی گفت
سوزت، اگه به خاطر اتفاقی که افتاده اومدی.
آره.
سوزت با چشمای آبیش به بن زل زد. تو نگاهش نه خبری از دلسوزی بود نه عذرخواهی. سوزت گفت
بابا من نیومدم سرزنشت کنم.
بن مستقیم به چشمای سوزت نگاه کرد و گفت
پس چی؟
من درکت میکنم.
بن دخترشو میشناخت. میدونست برای ازدواج ارزش و احترامی قائل نیست. سوزت گفت.
برای اولین باره که بابا فهمیدم چرا و به خاطر چی میجنگی. فهمیدم عمر و وقت تو برای چی گذاشتی. هنوزم سر همه چی باهات موافق نیستم، ولی من به هر دوی شما احترام میذارم و قبولتون دارم. امیدوارم برای گفتن این حرفا هنوز دیر نشده باشه پدر.
بن مات و مبهوت به دخترش نگاه میکرد. هر دو سکوت کرده بودن. بن گفت:
بریم چایی درست کنیم.
سوزت روزای بعدم به دیدن پدرش اومد. حالا بن راحت‌تر از قبل با دخترش حرف می‌زد. حتی از گردون و اتفاقاتی که افتاده بودم حرف می‌زد. برخلاف میل بن، سوزت اشاره‌ای هم به ملانی کرد. کم کم رفت آمد سوزت بیشتر شد. دو روز یک بار می‌اومد، کارهای خونه را انجام می‌داد، چای درست می‌کرد و پدرش گپ می‌زد. سوزت خیلی عوض شده بود. بن هنوز باورش نمی‌شد، اما قدردان حضورش بود. جنس وفاداری پسرش فرق می‌کرد. فقط موقع غذا خوردن یا بیرون رفتن باش حرف می زد. گاهی هم شطرنج بازی می کرد. بن تو سکوت با جوان ارتباط برقرار می کرد. موقع بازی بن حواسش جای دیگه بود. برای همین معمولا اواسط بازی می باخت. بن دلخوش به فهم و دلسوزی سوزت بود. زن بالغی که اعتماد پدرشو جلب کرده بود. اونم موقعی که چیزی نمونده بود. همه چیز از هم بپاشه. کشیش هم به دیدنش اومد. ازش خواست کتاب مقدس بخونه و دعا کنه، اما بن پیشنهادش رو رد کرد. بن به کشیش گفت:
این ماجرا فقط با انتقام خون گوردون و جاناتان تموم میشه. فقط با این کار روحشون به آرامش میرسه.
کشیش گفت:
انتقام گرفتن دست خداست، نه ما.
کشیش با جدیت بهش التماس کرد:
تنفری که تو وجودتونه شما رو شکست میده، خیلی خطرناکه.
جناب کشیش، اگه برای هدفم هزینه نکنم، زندگی برام بی‌معنی میشه.
آقای بن، غرور و تکبر وجود شما رو گرفته. چرا متوجه نمیشید؟ یه جوری رفتار میکنید انگار بهش نیاز دارین. واقع‌بین باشین آقا. هرچی بیشتر ادامه بدین بیشتر عذاب میکشین. درست شبیه کاتولیکای قرون وسطا که هرچی بیشتر به خودشون شلاق میزدن بیشتر لذت میبردن. بدونید که ذره ای تواضع تو کار شما نیست، فقط غرور و غرور.
حالا به نظرتون کی به من شلاق میزنه؟
خودتون چی فکر میکنید؟ من تلاش میکنم کمکتون کنم، هنوزم دیر نشده.
چطوری میخواید کمکم کنید؟
بن میونه افکارش گم شده بود. نمیتونست تمرکز کنه. کشیش گفت:
میتونیم جلوی طلاق شما و همسرتون رو بگیریم.
کشیش سر تکون داد و گفت:
جدایی بعد این همه سال زندگی مشترک؟ کدوم زوجی دوست دارن اینجوری از هم جدا بشن؟
جناب کشیش، همین چیز بین ما تموم شده. سوزان خسته است، منم سرزنشش نمی کنم.
بن با بدگمانی و نگرانی به حرفهای کشیش گوش می کرد. کشیش گفت:
و اون خانم دیگه؟
بن یه دفعه کنترلشو از دست داد و با فریاد گفت:
نه، ملانی رو وارد این ماجرا نکنید. شما چیزی ازش نمیدونید.
کشیش با مهربونی گفت:
آقای بن، اگه بخوایم به نتیجه برسیم.
و بن با عصبانیت گفت:
چیزی که شما میخواید خواست من نیست آقا. زندگی من مال منه، خودم هم براش تصمیم میگیرم.
همه ما متعلق به خداییم.
خدا خودش میدونه من همه چی رو از دست دادم، ولی وجدانم هنوز بیداره.
کشیش با لحن آرومی گفت:
همه چیز پشت کلمه وجدان درست به نظر میرسه. اینم یکی دیگه از مشکلات غروره. جناب کشیش، من از وجدان شما بیخبرم. شما هم چیزی از وجدان من نمیدونید. بعضی وقتا از خودم میپرسم معنی واقعی ایمان چیه؟ ما جز کاری که انجام میدیم و مسئولیتشو بر عهده داریم انتخاب دیگه ای داریم؟
بن پوکی عمیقی به پیپش زد و نگاهی به کشیش انداخت. پیپ تو دستاش می لرزید. با تحکم گفت:
من حاضرم، حتی اگه اشتباه می کنم هم حاضرم.
Thank you.
پنجمین روز می هم رسید. نمیدونم اگر پدر ملانی تو بیمارستان بستری نبود آیا بازم جرأت این کارو داشتم؟ دیروز پرستار به هم زنگ زد. وزیر کشور به پروفسور بروئر گفته بود پاسپورتش برای دیدن ملانی تمدید نمیشه. بعد از قضا حمله قلبی دیگه به پروفسور دست داد. خیلی جدی نبود اما دوباره کارش به بیمارستان کشید. به من اجازه ملاقات ندادن، فقط خانواده‌اش حق ملاقات داشتن. با جوان صحبت کردم، میخواستم احساساتمو باهاش در میون بذارم تا آروم بشه، اما فایده ای نداشت. چطوری میشه حسمو براش توصیف کنم؟ حسی که منو توی خودش غرق میکنه، خواب و خوراکمو بر من حرام کرده. حس میکنم تو بندم، به تنگ ناحراسی مبتلا شدم، انگار زنبوری رو تو بطری زندانی کرده باشن. سعی کردم با استنلی تماس بگیرم، میدونستم کار خطرناکیه، برای همین از هومه شهر بهش زنگ زدم. به همه چیز و همه کس شک دارم. هر چی منتظر موندم استنلی جواب نداد. از صبح تا شب چند بار دیگه باهاش تماس گرفتم. بالاخره زنی تلفن رو برداشت، گفت استنلی سر کاره. قول داد بهش بگه تماس گرفتم. تا صبح منتظر تماسش موندم ولی خبری نشد. ساعت 11 دیگه طاقتم تاخ شده بود. فقط میخواستم صدای یه آدم رو بشنوم، حتی صدای کشیشو. رفتم خونه کشیش، همسرش خونه بود. بچه های قد و نیم قدش از سر و کولم بالا میرفتن. با بی‌حوصلگی یه فنجون چای خوردم و زدم بیرون. تصمیم گرفتم برم خونه سوزت، هرچند علاقه ایم به دیدنش نداشتم، اما چاره ای نبود. تنها دلگرمیم توجه و همدلی سوزته. کنارش راحت و آروم نیستم، هنوز تغییرشو باور نکردم. با این حال سوالی هم نمیپرسم، دیگه نمیخوام از کسی سوالی بپرسم. خیلی خستم. به سوتو رفتم، شهرک سیاه بوستا. میدونستم آخر دیوونگیه، اما برام اهمیتی نداشت. میخواستم استنلی رو ببینم. با ماشین چرخی زدم، گاهی میایستادم تا مطمئن شم کسی تعقیبم نمیکنه. از بازی دزد و پلیسی که راه انداخته بودم خوشم میومد. با این کار سطح هوشیاریمو محک میزدم. به پالایشگاه گاز که رسیدم سرعتمو کم کردم. فقط دو بار با استنلی رفته بودم شهرک. مسیر پرپیچ و خمی بود، مراقب بودم اشتباه نرم. راهنو پشت سر گذاشتم و رسیدم به خونه ها، اما گم شدم. خوشید پشت ابراگ تیره مخفی شده بود. دوباره توقف کردم تا راهمو پیدا کنم. بار اول از چند تا بچه که مشغول بازی بودن سوال کردم. همین که منو دیدن خشکشون زد، هیچ کدوم جوابمو ندادن. بعد جلوی سلمونی ایستادم. مرد همونطور که موهای مشتریشو کوتاه میکرد مسیر خونه استنلی رو نشونم داد. به خونه استنلی که رسیدم چند تا جوون گوشه و کنار کوچه ایستاده بودن. برای اطمینان پرسیدم اینجا خونه استنلیه؟ اما جوابمو ندادن. شاید سکوتشون نشونه هشدار بود، اما اهمیتی نداشت. باید استنلی رو میدیدم. در زدم. سکوت عجیبی همه جا رو گرفته بود. زنی در رو باز کرد. جوون بود. با بی‌اعتمادی نگام کرد. سعی کرد در رو روم ببنده. مانع شدم. گفتم اومدم استنلی رو ببینم.
خونه نیست.
من بند تو هستم. استنلی بعضی وقتا میاد خونه من. دیروز چند بار زنگ زدم، حتی براش پیامم گذاشتم بهم زنگ بزنه، اما با عصبانیت گفت
استنلی خونه نیست.
سرخورده اطراف رو نگاه کردم. جوونا هنوز دست به جیب اون طرف کوچه ایستاده بودن و منو نگاه میکردن. زن گفت
از اینجا برید، دردسر درست نکنید.
چه دردسری؟
هم برای شما هم برای استنلی دردسر میشه.
شما همسرشید؟ سوالمو نشنیده گرفت. فقط گفت
اونا دنبالشن.
کیا؟
اونا.
با خودم گفتم نباید سر استنلی بلایی بیاد، باید زنده بمونه، تنها کسی که برام مونده. زن گفت
استنلی از اینجا رفته، فکر کنم رفته سوئیس. به این زودیان بر نمیگرده، میدونه که منتظرشن.
شما بچه ها چی؟ چیزی لازم ندارید؟ انگار از سوالم خندش گرفت. با لبخند گفت
ما به چیزی احتیاج نداریم، برامون یکم پول گذاشته.
بعد با لحن جدی گفت
همین الان از اینجا برید، نمیشه بیای تو، پسرامو رو نگاه میکنن.
برگشتم، لحظه ای مردد موندم، دوباره نگاش کردم و گفتم اگه برگرده بهش میگید؟ سرشو تکون داد. نفهمیدم خواستم و رد کرد یا تایید. درو بست. سرخورده و ترد شده کنار در ایستادم.
باید چه کار میکردم؟ کجا میرفتم؟ بعد برمیگشتم خونه؟ انگار نه انگار اتفاقی افتاده؟ بعدش چی؟ غرق فکر بودم. نفهمیدم پسرها کی جلو اومدن. سرمو که بلند کردم بین من و ماشینم ایستاده بودن. یه ده دیگم آروم آروم نزدیک میشدن. انگار همه آخر کارو میدونستن. چند قدم رفتم سمت ماشین. بعد مردد ایستادم. تو سکوت مرگباری به هم چشم دوخته بودن. از صورتهای جوونشون چیزی معلوم نبود. برای اینکه حرفی زده باشم گفتم استنلی خونه نیست. تو سکوت نگام کردن. احساس حماقت کردم. گلوم خشک بود. حرکت نکردن. عده دیگه هم بهشون ملحق شدن. چطور از حضورم با خبر شده بودن؟ دوباره گفتم دوست استنلی هستم. اما بازم جوابی ندادن. سعی کردم ترسم و پنهان کنم. رفتم طرف ماشین و سویچ رو از جیبم در آوردم. همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد. یکیشون زد به دستم. سویچ افتاد رو زمین. خم شدم سویچ رو بردارم. کسی از پشت ضربه‌ای به کمرم زد. افتادم. زود دستم رو سویچم گذاشتم. مشت و لگد بود که به سر و بدنم فرود می اومد. سعی کردم چهار دست و پا فرار کنم. همین که روبروی ماشین ایستادم، دوباره پسری منو گرفت و مشتی به شکمم زد. پرت شدم عقب. یکی دیگه با زانو به پهلوم زد. از شدت درد حالت تهوع گرفته بودم، اما اگه فرار نمی کردم دیگه آخر خط بود. با هر بدبختی بود فرار کردم. تو همون شلوغی آشفتگی سوار ماشین شدم. حس کردم دست کسی لای در مونده. چشمم به ازدحام افرادی افتاد که به طرفم هجوم می آوردن. دستام می لرزید. ماشین رو روشن کردم. تو اون وضع یاد ملانی افتاده بودم. شاید اگه ملانی تو این موقعیت بود با مشت گره کرده مبارزه می کرد. اوضاع هر لحظه بدتر می شد. باید کاری می کردم. شیشه ماشین رو یکم پایین آوردم و فریاد زدم. چرا نمی فهمید؟ من طرف شمام. صدام هیجان زده و عصبی بود. همون لحظه اولین سنگ به ماشین برخورد کرد. چند نفر پشت ماشین رو گرفته بودن تا بلندش کنن. عده‌ای هم سنگ پرت می کردن. فقط یه راه باقی مونده بود. دنده عقب گرفتم. تعادلشون به هم خورد و افتادن. بعد دنده رو عوض کردم و رفتم جلو. صدای جیغ لاستیکا بلند شد. میونه گرد و غبار و شنریزه ها ناپدید شدم. سر اولین چهار راه چند تا سیاه پوست منتظرم بودن. آجوری به شیشه عقب ماشین خورد و شیشه شکست، اما خوشبختانه آسیبی ندیدم. یان کنترل ماشین از دستم خارج شد. نزدیک بود بچه ها و مرغای کنار جاده بزنم، اما به طرز معجزه آسایی کنترلش کردم. به شهرک سیاه پوست نشین دیگه ای رسیدم. بچه ها با لاستیک و چرخاگ دو چرخ بازی می کردن. زنها از کوچهی به کوچه دیگه می رفتن. دشت ها و بوتزارهای اطراف پر بود از ماشین های اوراقی. یه ده زباله ها رو چنگ می زدن تا چیزی پیدا کنن. همه چیز به چشمم جان فرسا و پر از کینه بود. نمی دونستم کجا برم. حتی می ترسیدم یه لحظه توقف کنم. بیقرار و بی هدف رانندگی می کردم. ماشین تو چاله آبی افتاد. صدای شکستن کمک پنلش رو شنیدم. از هر خیابونی که می گذشتم جمع سیاه‌پوستی رو می دیدم که دنبالم می دویدن و ناسزا می گفتن. خیابونا و شهرکا رو یکی یکی پشت سر گذاشتم. یکی هم که روندم تو دشت وسیع و سوخته‌ای توقف کردم. همونجا نشستم تا آروم بشم. نفس عمیقی کشیدم. تمام تنم زخم و کبود شده بود. سرم درد می کرد. لباسام خاکی و پاره شده بود. منتظر موندم حالم بهتر بشه. بعد به طرف مرکز خرید را افتادم تا از کسی آدرس بپرسم. رسیدم نزدیک قبرستون سوتو، همون جایی که گوردون رو دفن کرده بودن. یادم اومد جاناتان هم تو درگیری های همون منطقه دستگیر کرده بودن. همه ی اینا نشونه ی شروع تازه‌ای بود. انگار دست سرنوشت منو به اون منطقه کشونده بود. بالاخره راهو پیدا کردم و برگشتم خونه. تا حالا مرگو به چشم ندیده بودم. سعی کردم با دقت و آرامش به ماجرا نگاه کنم. از کینه دیرینه و تعصب سیاه پوستا با خبر بودم، اما نمی فهمیدم چرا منو تو جمعشون نپذیرفتن. من همه ی مسائل و مشکلاتو به خاطر اونا تحمل کرده بودم. یعنی تلاشام بیفایده بود؟ خدایا چی به سر منطق و استدلالم اومده بود؟ باید آروم شم. فقط نوشتن آرومم میکنه. پروفسور بروئر میگفت دو مدل دیوونگی وجود داره که باید مراقبش باشیم. اولی اعتقادیه که باهاش هر کاری بخوایم میکنیم. دومی اعتقادیه که نمیتونیم باهاش کاری بکنیم.
میخواستم به سیاه‌پوستا کمک کنم. باشون صاف و صادق بودم، اما به روش خودم کمکشون کردم. من سفیدپوست بودم و اونا سیاه‌پوست. گمون میکردم میشه تفاوتمون رو نادیده گرفت. از سیاهی و سپیدی عبور کرد. به خیالم همین که دست کسی رو بگیرم و از مهلکه نجاتش بدم کفایت میکنه. همین کارم کردم، اما در عوض چیز کمی دستگیرم شد. شاید با قصد و نیت درست کارا خوب پیش میرفت. آیا غرور کارمو خراب کرده بود؟ هر کاری از دستم بر بیاد برای گوردون و کسایی که ازم کمک میخوان انجام میدم. حتی خودم رو جای اونا میذارم تا درد و رنجشون رو بفهمم، اما هرگز نمیتونم جاشون زندگی کنم. چه بخوام چه نخوام، چه آرزوشو داشته باشم یا نه، من سفید پوستم. اگه به این شرایط ناسزام بگم، فقط ضعف و ناتوانیم ثابت میشه. اینم از سرانجام هولناک جهان باطلم. من سفید پوستم و چون سفید پوستم تو شرایط برتری به دنیا اومدم. من حتی با این نظام جنگیدم. جنگی که ما رو محدود به چنین معیارهایی کرده. با وجود اینکه همه از من منزجر شدن، تردم کردن، اما من دست بردار نیستم. میدونم که تو این بازی قربانیم و سرانجام نابودیه. مبارزاتم منو سیاه پوست نکرد. برای همینه که سیاه پوستا به ام سوء ظن دارن. به نظر اونا تلاش هم برای گوردون و امثالش زشت و نفرت انگیزه. هر کاری میکنم و هر قدمی که برای حفظ عزتشون برمیدارم اثر سوء و معکوس داره. چیزی درست نمیشه، هیچ، شرایط سخترم میشه. چطور میشه امیدوار بود معیارها تغییر کنه و راه خلاصی پیدا کنیم؟ چه کاری ازم برمیاد؟ اگه دست بکشم به تمام باورها و اعتقاداتم پشت کردم، به اینکه هنوز ترحم و دلسوزی بین آدمها نفس میکشه. اگر کاری کنم میبازم، اگر نکنم شکست متفاوت و سرنوشت سازی در انتظارمه، چون در این صورت دیگه وجدانی ندارم. سرانجام من اجتناب ناپذیره، شکست و انهدام پایان کارمه. فقط میخوام بدونم آیا من برای نجات آبرو و عزت و انسانیت آمادم؟ تفاوتی نداره. انگار این راه یا هر راه دیگه انتخاب کنم قربانی میخواد، اما حداقل من حق انتخاب دارم. انتخاب بین فداکاری پوچ و بیفایده و فداکاری که تو دراز مدت امکانی فراهم میکنه. امکان اصلاح فرزندامون. انتخاب من انتخاب گوردون و استنلیه. بچه ها به زندگی ادامه میدن، اما ما زندگی رو از دست میدیم. از همه بدتر اینه که ما آدم ها با هم غریبه ایم. تو دشت و علفزار همدیگر ملاقات کردیم، لحظه ای نشستیم و با هم پیپ کشیدیم، بعد هر کدوم از ما به میدون خودش برگشت. همین، ما تا آخر تنهای تنهاییم. من، استنلی، ملانی و بقیه. با این اوصاف، آیا داشتن شانس ملاقات و دست دادنهای ناگهانی زیباترین و وحشتناکترین اتفاق دنیا نیست؟ این آرامش و آسایش ناب عجیبه. منظره زمستانی برهنه آری از انسانها هم زیبایی خاص خودشو داره. هنوزم میتونیم از دقت، ظرافت و لطف بی نهایت خدا یاد بگیریم. اوایل آشفتگی و تلاطم بود، حالا آشفتگی دور شده و سکوت جاشو گرفته. سکوتی که بیشتر حاصل پریشانی و ندونستنه. سکوت واقعی نیست. سکوت یاغی و سرکشیه. وقتی تو درد و رنج عمیقی فرو میریم، یاد میگیریم بپذیریمش. چون میخواییم به سکوت و آرامش واقعی برسیم. من هنوز این سکوت رو پیدا نکردم، اما انگار بهش نزدیکم. همین امید دلگرمم میکنه و به هم نیرو میبخشه.
اگه بن انقدر خسته و تحت فشار نبود، حتما به یه چیزی شک میکرد. اگه زودتر میفهمید، حتما احتیاط میکرد. هرچند دیگه فایده ای نداره. بن حتی دنبال دلیلی برای دلسوزی عمیق و ناگهانی سوزت هم نبود. دوشنبه با جوان رفت پروتوریا. میخواستن برای نهار برن خونه سوزت. بن علاقی به رفتن نداشت، ولی سوزت به شدت اصرار کرد. از طرفی دلش میخواست کسی رو ببینه. شیشه های شکسته ماشین رو هنوز عوض نکرده بود. میترسید پلیس راه جلوشون رو بگیره. خوشبختانه همچین اتفاقی نیفتاد. سوزت وقتی ماشین رو دید با نگرانی پرسید:
ماشین چی شده؟ انگار از جنگ برگشته بابا.
بن دلش نمیخواست وارد جزئیات بشه. بعد خوردن غذا احساس خوبی داشت. غذا و نوشیدنی و بازی با نوش حالشو بهتر میکرد. بعد نهار رفتن بیرون و رو صندلی های تاشوی کنار استخر نشستن. کریس هم جوانو به اتاق کارش برده بود تا چیزی نشونش بده. یه دفعه احساس کرد توی صحنه ساختگی قرار گرفته. سوزت دوباره حرف ماشینو وسط کشید.
بابا ازت خواهش میکنم بیشتر مراعات کن. میدونی ممکنه چه اتفاقی برای شما بیفته؟
سوزت حد زد بن قصد داره از جواب تفره بره. برای همین با لحن گرم و مهربونی پرسید:
بابا پول لازم داری؟
نه اصلا.
بابا اگه از دست من و کریس کاری برمیاد خواهش میکنم به همون بگو.
بن نگاش کرد و با لبخند کم رمقی گفت:
باشه قول میدم. باورت نمیشه سوزت، وقتی به اون وقتا و جر و بحثامون فکر میکنم و الان
بعضی وقتا زمان میبره تا ما بعضی چیزا رو بفهمیم پدر. میخوام اشتباه های گذشته رو جبران کنم.
آفتاب پشت سر سوزت میتابید. موهاش صاف و مرتب بود. استخونای گونش برآمده بود و چونه زیبایی داشت. پیرهن اتو کشیده و مرتبی هم پوشیده بود. دقیقا شبیه سوزان. سوزت نگاهی به بن انداخت و گفت:
بابا وقتی جوان مدرسه هست تنهایی اذیتت نمی کنه؟
بن جاشو عوض کرد. نمیخواست نگاهش به سوزت بیفته.
نه دیگه کم کم بهش عادت میکنم. تنهایی به هم فرصت فکر کردن میده. تازه وقت میکنم برگه ها و نوشته هامو مرتب و به روز بکنم.
همون برگه هایی که مربوط به گردونه؟
اونم هست.
سوزت با حالت تحسین آمیزی گفت:
بابا من واقعا تعجب میکنم. خیلی عجیبه که اینطوری دنبال کار گردون افتادی. اصلاً برات مهم نیست چه اتفاقی قراره بیفته.
به نظرم همه ما کاری رو که از دستمون بر بیاد انجام میدیم.
هر کس غیر از شما بود خیلی وقت پیش جا میزد.
هر دو برای چند لحظه ساکت شدن تا اینکه سوزت گفت:
ولی بابا واقعا ارزششو داره؟
این تنها چیزیه که برام مونده.
میدونی بابا من نگرانتم. اون روز اگه جوان خونه نبود و آتیشو خاموش نمیکرد چی؟ کل خونه آتیش میگرفت.
نه اینجوری هم نیست. اتاق کارم که از خونه جداست.
فکر کنین همه نوشته ها و مدارکتون از بین میرفت. همه چیزایی که این مدت جمع کردین نابود میشد.
بن لبخند زد و فنجونش روی میز کنار صندلیش گذاشت. بعد با آرامش گفت:
نگران نباش، هیچ وقت دستشون به برگه ها نمیرسه.
کجا قایمشون کردین؟
تو جعبه ابزارم یه جای مخفی درست کردم.
سوزت برای خودش یک فنجون قهوه دیگه ریخت. بن با مهربونی نگاش کرد. بعد خودشو به دست گرمای ملایم پاییز و محبت سوزت سپرد. تو راه برگشت به خونه ترس برش داشت. با خودش گفت: اگه سوزت فکری تو سرش بوده چی؟ اگه سوالا رو با دلیل دیگه این پرسیده باشه چی؟ فوری ذهنشو منعرف کرد. کی درباره بچهش همچین فکرایی میکرد؟ اگه کسی به خانوادش اعتماد نکنه دنیا بیمعنیه. دلش میخواست دربارش با جوان حرف بزنه، اما باد به شیشه های شکسته ی ماشین میخورد و نمیذاشت صدا به صدا برسه. تو همین فکرا بود که جوان داد زد:
بابا حواست به دست انداز باشه.
نگران نباش، سرعتم کمه پسرم.
بعد پاشو از رو پدال گاز برداشت. میخواست زودتر برسه به خونه. نگران و دلواپس بود. بالاخره رسیدن. شب که شد بن پیچ یکی از دیوارهای کوچیک وانو باز کرد. تمام مدارکشو به مخفیگاه جدیدش منتقل کرد. بعد با احتیاط دیوارو سر جاش گذاشت و محکم کرد. شب بعد دزد به تعمیرگاهش زد. صبح وقتی بن به طرف ماشینش میرفت فهمید چه اتفاقی افتاده.
یه نفر جعبه ابزارشو باز کرده بود و وسایلشو روی میز ریخته بود. چیز زیادی نمونده بود تا دوباره به نقطه شروع برگردیم. انگار چرخه نامفهوم و مارپیچی به داخل حرکت میکرد. تازگی ها به زندگی دیگه ای چسبیدم تا جلوی زندگیمو بگیرم یا ازش دور شم. حالا میدونم خیلی از کارهایی که کردم راه به جایی نبردن. همه چیز نوشته شده و تموم شده. ولی آیا من معما رو حل کردم؟ معمایی که دیوونم کرده. دست نوشته های بن تموم شد. بن، دوست قدیمی من، قصد دارم داستانتو تموم کنم. ماجرات از فکرم بیرون نمیره. نه قادرم جلوشو بگیرم، نه از شرش خلاص شم. احساس بلا تکلیفی و ناامیدی میکنم. ظرفیت آدم ها با هم فرق داره. یه نفر زنده میمونه و یکی دیگه مینویسه. یه نفر به جلو نگاه میکنه و اون یکی به پشت سرش. بن رفته و من حالا اینجام. نوشتن داستانش در توانم نیست. تعجبی هم نداره. مثل راه رفتن با چراغ کم نور تو تاریکیه. از پشت نور اجسام تار و مبهمن. مرتب ظاهر و بعد ناپدید میشن. هیچ کدوم تصویر واقعی و درستی از شرایط موجود نیست. بن بلافاصله بعد دزدی از تعمیرگاهش بیرون زد و از راه آهن بهم زنگ زد. یه ساعت بعد تو کتاب فروشی باکر دیدمش. عجیب غریب بود. لاغر و وحشت زده. با آدمی که میشناختم خیلی فرق داشت. پایان داستانش فقط حدس و استنباط منه. من خطر نوشتن پایانش رو به جون میخرم. شاید هم یکو گرفتار شک و بدبینیشم، اما باید بگم تو لحظات پایانی بن برگه ها و دست نوشته هاشو فرستاد پروتوریا. دلم میخواد اینطوری تصور کنم. اول به سوزت زنگ زد و گفت عزیزم یه کمک بهم میکنی؟ برگه ها و دست نوشته ها رو یادته؟ دربارش با هم حرف زدیم. منظورم مدارک گردانه. گفتم شاید خونه دیگه امن نباشه. میشه برات بیارم؟ میتونی نگهشون داری؟ احتمالاً سوزت به سختی جلوی شور و هیجانشو گرفته و گفته
حتما بابا، ولی چرا خودتو اذیت میکنی؟ من میام خونه ازت میگیرم.
نه نگران نباش، خودم برات میارم. به میخواسته احتمال تعقیب شدنشو به صفر برسونه. پلیس امنیت که میدونست قرار همه مدارک به دست سوزت برسه به خودش زحمت نداد و بنو تا پروتوریا تعقیب نکرد. بن به خونه سوزت رفت. سوزت ازش استقبال کرد. احتمالاً بن با خونسردی بهش گفته راستش خیلی فکر کردم. من تا حالا برای آدم‌های زیادی دردسر درست کردم. واقعاً دوست ندارم تو رو وارد ماجراهام کنم. ولی دیگه راهی برام نمونده بود. همه برگه‌ها رو سوزوندم و بار سنگین رو از رو دوشم برداشتم. سوزت رنگش پریده. سعی کرده احساسش رو از بن مخفی کنه. نمایش خنددار مهربونیش ادامه پیدا کرده تا مثل نقابی عصبانیت و نارضایتیشو بپوشونه. چند روز بعد بسته بن به دست من رسید. بعدش هم بن کشته شد. گمون کنم نقطه پایان همینه. اما یه هفته بعد از مراسم خاکسپاری آخرین نامش به دستم رسید. تاریخ نامه مربوط به 23 بود، یعنی شب قبل از مرگش. نوشته بود نمیخواستم دوباره مزاحمت شوم، اما فکر کنم این آخرین بار باشد. چند لحظه پیش تماسی از فردی ناشناس داشتم. مرد گفت امشب دنبالم میآید یا چیزی شبیه به همین. قبلا هم تلفن‌های زیادی داشتم، ولی احساس میکنم این بار فرق داشت. انگار جدی است. خواهش میکنم مرا ببخش اگر ناخواسته برایت دردسر درست کردم. محض احتیاط اگر تماس تلفنی جدی باشد ترجیح میدهم به تو بگویم جوان خانه نیست. نمیخواهم هیچ چیز این دنیا بیهوده نگرانش کند. مردی که با من تماس گرفته بود انگلیسی را با لهجه آفریکانری صحبت میکرد. چیزی در صدایش برایم ملموس و آشنا بود، با اینکه سعی میکرد آن را از من پنهان کند.
انگار بین تلفن و دهانش دستمالی گذاشته بود. مطمئنم خودش بود. هفته گذشته باز هم دزد به خانم زد. میدانم دنبال چه هستند. صبرشان تمام شده. من همیشه آخر بازی را ترجیح دادم. فقط آرزو میکنم همه چیز با من به پایان نرسد. دیگر میشود با ملانی همراهی کنم و بگویم حتی یک لحظه هم از اتفاقات پیش آمده پشیمان نیستم. ساعت 11 همون شب ماشینی به نظیر گرفت. طبق گفته روزنامه تصادف زمانی اتفاق افتاده که بن قصد داشته نامه ای رو پست کنه. آیا روزنامه نگار از قضیه نامه با خبر بوده؟ شاید بن موقع تصادف نامه دیگه هم همراهش داشته، اما برای کی؟ نمیدونم. شاید تأخیر یک هفته یه نامه برای همین باشه، یا شاید هم اشتباه از پست جوهانسبورگ بوده. این احتمالم ممکنه. بعد تصادف نامه رو روی جنازه پیدا کردن. احتمالاً با دقت نامه رو خوندن و در نهایت تصمیم گرفتن بیفتن دنبال من. پس با این حساب قصدشون فقط یه چیزه. منو زیر نظر بگیرن و تعقیبم کنن. هرچند امکان نداره اینقدر احمق باشن. خیلی خوب میدونن به خاطر تأخیر نامه مشکوک میشم. اگه اینطور باشه پس لابد میخوان به هم هشدار بدن و تهدیدم کنن تا بدونم زیر نظرم. خب من چرا داستانشو ادامه دادم؟ به خاطر حس وفاداریم به یه دوست؟ دوستی که سالها بهش بی‌اعتنا بودم؟ به خاطر جبران دینم به سوزان؟ پس همه چیز با من شروع میشه؟ اگه جوابم مثبت باشه تا کی؟ یعنی هیچ وقت نمیشه این چرخه رو از کار بندازیم؟ اصلا مگه اهمیتی داره؟ آیا باید بیچون و چرا ماجرا رو دنبال کنم؟ برای عقیده‌ای که بن بهش باور داشت و من به زحمت احساس مسئولیت میکنم؟ آدم میتونه هر جور دیگه‌ای باشه، ولی بعضی وقتا ممکن نیست. همه ما دلمون میخواد چیزی رو که میدونیم و بنویسیم و تعریف کنیم تا یه وقت نگیم من نمیدونستم.